شما اینکه سایبرنتیک چطور میاد با تغییر منطق دانش ها یک تحول نظری ایجاد میکنه و این تحول نظری میشه مبنای اینکه حالا چطور اقدام انجام بده، یعنی در واقع یک ریل گذاری جدیدی رو داره توی حوزه های مختلف انجام میده. یه کلیتی جلسه قبل در موردش صحبت شد. عنوان جلسه قبل رو اگر بخواید دقیق روش کار بکنید باید چند سال روش وقت بذارید، یعنی هر کدوم از اون رشته هایی که با فرمول ایکس سایبرنتیک به دست میاد که 37 تاش رو شما دیدید توی جلسه گذشته و اینها در حال اضافه تر شدن هستن. و یک سوالی هم که از دانشجوها پرسید بعد از اون کلاس، گفت این عناوین از کجا میاد؟ اینها از 3 جا، یعنی در واقع 3 حالت دارن. برخی از اینها عین عنوان وجود داره، بایو سایبرنتیک رو سرچ بکنید عین خودش هست، سوسای سایبرنتیک اصلا کتابش رو دیدید دیگه، مال خود وینر. بعضی از اینها عین عنوانش هست، بعضی از اینها عنوانش یک کم ممکنه کم و زیاد بشه اما موجوده. مثلا اکانو سایبرنتیک در واقع مخفف شده اکانومی سایبرنتیکه که اصلا با همین عنوان کتاب داره، مال 1980 میلادی. بعضی از اینها اسمش نیست، حتی مثلا شبیه بهش هم سرچ بکنید پیدا نمی کنید، اما عملا داره اتفاق میفته. یعنی شما انرگو سایبرنتیک سرچ بکنید هیچی نمی بینید، اما کنترل جهان از طریق کنترل انرژی حداقل 70-80 سال واقعا داره محقق میشه و توی حدود 12-13 سال گذشته به این سو دیگه خیلی جدی مسئله کنترل بر جهان از طریق کنترل انرژی خیلی پررنگ شده، مخصوصا از 2008-2009 به بعد خیلی جدی‌تر شده. یعنی اسمش نیست ولی اتفاقا داره رخ میده. و ما مسئله‌مون این نیست که بخوایم عیناً هر چیزی که وجود داره رو فقط کپی بکنیم در موردش حرف بزنیم، از مطالبی که موجوده داریم استفاده می‌کنیم، نهایتاً حرف خودمون رو داریم می‌زنیم اینجا. پس شما ممکنه خودتون یک متغیر کنترل توی اون ستون سمت چپی که جلسه قبل بود، یه متغیر کنترل پیدا کنید که بتونید از طریق کانالیزه کردن جریان اطلاعات اون متغیر کنترل رو تو دست بگیرید و بعد ما به ازاش یک عده زیادی، البته با شرط پدیده هوشمند، حالا انسان یا حتی ماشین، یک عده زیادی، یک جامعه هوشمندی ما به ازای این کنترل بشن. شما دقیقا یکی از حوزه های ایکس سایبرنتیک رو اینجوری بس دادید، حتی اگر الان مطرح نباشه. پس در واقع ما قاعده رو جلسه قبل مطرح کردیم، اما حالا یه ذره بیایم جلوتر، یکم به اصطلاح بیایم رو زمین در مورد تکنولوژی هاش حرف بزنیم. خب اونا حوزه‌های رشته ها بود، یعنی همه اونا نظری هن. سایکو سایبرنتیک نظریه، چجوری میخواد محقق شه؟ سوسای سایبرنتیک نظریه، چجوری حالا تو جامعه میخوان کنترل اجتماعی رو رقم بزنن باهاش از طریق جریان اطلاعات، با چه ابزاری؟ و ما این ابزارهایی که برای این موارد استفاده میشه رو چقدر میشناسیم؟ این جلسه ادامه همون مطالب توی حوزه عملیاتیش، فنیش، تکنیک‌ها و ابزارها در امتداد اون نگاه نظری بهش نگاه بکنید. خب این 3 قسمت رو ما برای اینکه بحث مدیریت سایبرنتیک رو امروز دیگه کلا ببندیم به عنوان جلسه آخر این موضوع مورد بررسی قرار میدیم. خود بحث منطق مدیریت سایبرنتیک حالا از اینجا بعد ملموس‌تر میشه، اینا همون حرفای جلسه قبله اما کاربردی‌تر. الان اگر بخوایم بپرسیم یا اصلا تحلیلش کنیم، الان این دانشگاه چجوری داره کنترل میشه؟ مدیریت در این دانشگاه چجوریه ساختارش؟ با اشخاص کار نداریم، ساختار. این آدمو بردار یه آدم دیگه بذار. به قبلی میگن رئیس، به بعدی هم میگن رئیس، به بدتری هم میگن رئیس. ساختار چه شکلیه؟ خب همین ستایی که گفتن، یه رئیس، یه معاونین، بعد زیر مجموعه، به این چی میگن؟ از سلسله مراتب، سلسله مراتب اداری. خب پس یعنی اومدن یه نظام سلسله مراتبی چیدن که از بالا به پایین شروع میکنه به کنترل کردن و شما همین رو برید بالا میبینید اصلا کلن در کشورها یک هرم میبینید، هرمی که بهش میگن هرم حکمرانی، که یکی از جلسات آخر جلسه اینجا هرم چهارلایش رو کشیدم، شما کلیتش رو دیدید. پس در واقع اگر بگیم الان چجوری مدیریت میشه، میگیم یک مدیریت سلسله مراتبی. خب این توی طوله. حالا سوال بعدی، آیا معاونین همه کارشون یکیه وظیفه‌شون؟ مثلا چند تا از معاونینی که همین الان دانشگاه داره، فرهنگی، دانشجویی، آموزشی و چیزهای مختلف اداری مالی، چیشون با هم فرق میکنه؟ آیا سطح جایگاهشون با هم فرق میکنه؟ یکیه حوزه کارکرد. پس الان مدلی که داره اداره میشه دانشگاه به عنوان یک مدل، اینو بست بدید ببینید عموم کشورهای دنیا این شکلیه. یه مجموعه رو از بالا به پایین سلسله مراتب میچینن که اصطلاحاً بهش میگن خط فرمان. شروع میشه از بالا باید تا پایین بره این دستور اجرا بشه، و حوزه موضوعی هایی که این سلسله مراتب باید به اونها برسن تا نهایتاً کار تو مجموعه را بیفتن تو عرض تعریف میشه. پس این نظام طولی دارید، سلسله مراتب، یه نظام عرضی دارید، دستبندی موضوعیه. به این طول سلسله مراتب و عرض دستبندی میگن مدیریت سنتی، همین مدیریت رایجی که وجود داره. سایبرنتیک اصلا با این سبک مدیریت نمیکنه. منطق مدیریت سایبرنتیک میگه من فقط قائل به کنترل جریان اطلاعاتم. یعنی چه اتفاقی میفته؟ میاد یه مجموعه رو، حالا چون گفتیم مجموعه، هر پدیده، مثلا همین دانشگاه میخواد با سبک سایبرنتیک اینجا رو کنترل کنه. نگاه میکنه که کجا بیشترین اثر رو در کنترل جریان اطلاعات داره. حالا به نظرتون توی این دانشگاه، یعنی در مجموع، در دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، کجا بیشترین اولین جرقه های اطلاعاتی در کنترل این مجموعه داره کجاها زده میشه؟ حالا هر کس اینجا یه نظری داره، علتش هم بگید. حراست. چرا؟
چون تمام اینجا چیه؟ اول دوربین داره، دوربین
حراست،
همه
حراست با این منطق. دیگه
مدیریت دانشگاه بیشتری نشو شد توی کنترل جریان.
خب یعنی همون ساختار فعلی سلسله مراتب سر جاش. سلسله مراتب به شما یه چیزی میده، اصطلاحش همه میشناسید، بهش میگن نفوذ امضا. پله بالاتر امضای قوی تر. ولی سوال، حالا رئیس هر چیزی میتونه امضا کنه؟ اصلا هیته اختیارات داره. خود رئیس مثلا باید به حراست پاسخگو باشه، با همین که علاز ظاهر حراست زیر مجموعه است. پس خیلی هم اینجوری نیست که فکر کنیم در مدل سلسله مراتب یا همین مدیریت سنتی هر کی هر کار میخواد میکنه. اما تو جریان سازی اطلاعات چه محدودیتی وجود داره؟ شما اطلاعات رو چه جوری جریان بدید بهش و تو محیط در نتیجه چه اثری ازش بگیرید؟ تقریبا هیچی. و بارها و بارها ما دیدیم که، حالا با اصطلاح اصلیش بگم، در حتی سطح ملی، حتی فراملی، لایه‌های سلسله مراتبی حقوقی قضایی به واسطه پروتکل‌های اطلاعاتی شکسته میشه، هیچ اتفاقی هم نمی‌افته. همه هم میدونن نقض شده ها، ولی هیچ کسی کاری نمیتونه بکنه. چرا؟ چون سطح نفوذ اطلاعات و شناختی که در مردم و در مخاطب ایجاد می‌کنه به مراتب فراتر از این هست که شما بخواید از پروتکل‌های حقوقی صحبت کنید. قانون وقتی پذیرفته است که شما بپذیرید. اگر همین الان همه شروع کنن از چراغ قرمز رد بشن، میخواد چی بشه؟ تا یه مدتی شروع بشه به جریمه. وقتی زیاد شد، خود سیستم تو خطر قرار میگیره که اگر من با این همه مخالفت بخوام مواجه بشم، مثلا خودم حس میشم، ولش کن. چه کاریه؟ این بهش میگن آستانه تحمل قانون. آیا اطلاعات آستانه تحمل داره؟ ما در جریان سازی اطلاعات هنوز آستان تحمل ندیدیم. یعنی این سطح هر چقدر بره بالاتر، انقدر میتونه بره بالا که چیزی که اصلا وجود نداره رو شما کامل باور کنید که هست و حتی بشه دغدغه‌تون. و برعکس، چیز مهمی که اصلا ممکنه همین الان زندگیتون رو خیلی جدی تحت تاثیر قرار بده، یه جوری برای شما اطلاعات کانالیزه بشه که فکر کنید اصلا مهم نیست، ولش کن. یا نهایتا این حرفایی که زده میشه حرفایی که یادم متوهمه. جریان سازی اطلاعاتی هیچ حد یقینی نداره، چون لایه عمیق‌تر از شناخت در وجود انسان وجود نداره که بیاد ترمزش رو بکشه. این مدله. در مدل مدیریت سایبرنتیک چینش بر اساس سلسله مراتب تو مجموعه ها انجام نمیشه. مؤثرترین نقطه که کانون جریان اطلاعات میشه، با ارزش‌ترین قسمت و روی این حساب میشه و چیده میشه به سمت کم ارزش‌ترین قسمت. یعنی چنین شکلی شما دارید. شما تو حالت عادی میگید که این اگر تو حالت فعلی سلسله مراتبی باشه، میگه این بالا رئیس، بعد معاونین، کارمندای میانی تا برسه به کارمندای جز، یه همچین چیزی. اما اینجا اینطوری نیست، میگه جریان‌های مختلف اطلاعاتی وجود داره توی هر مجموعه. اولا مهمترین جریان اطلاعاتی رو پیدا کن، یعنی اون جریان اطلاعاتی که بقیه را هم داره تحت تاثیر قرار میده، اینو بذار مرکز. حالا تو این جریان اطلاعاتی کیا جریان سازن؟ ممکنه اینایی که جریان سازن توی سلسله مراتب اصلا هیچ کاره باشن. با نگاه سایبرنتیک وقتی شما میخواید بیشتری کسب اطلاعات بکنید، مثلا الان توی همین دانشکده هر کسی چه کاره است، چه اخلاقی داره، چه جوریه، با کی میشه لابی کرد، کی آدم اهل مقرراتیه، امضای طلایی به کسی نمیده، از کی آمار در میارید؟ آمار از دانشجو در میارید. و اگر یه جایی باشه مثل اینجا دانشجو محور نباشه، یه اداره، یه وزارتخونه، یه سازمان اصلا بهش توجه نمیکنه. ولی آبدارچی کسیه که روزی سه بار به همه اتاقها وارد میشه، همه افراد تو حالتهای مختلف میبینه، و چون اتفاقا به لحاظ سلسله مراتب کسی روش حساب نمیکنه، معمولا افراد در اداره جلوی آبدارچی راحت تر، یعنی بیشتر خودشونن تا فرد جلو بالا دستشون که سعی میکنه همه یه پرستیج رو رعایت کنن، خودشون رو یه جور دیگه نشون بدن. وقتی میخوای خوب همه رو بشناسید، دقیقاً روی یه کسانی توی حوزه سایبرنتیک حساب می‌کنن که تو سلسله مراتب اصلا بهش نگاه نمی‌کنن، و اصلا از اینجا خط مدیریتی کلاً عوض میشه و سبک مدیریتی. پس این رو خاطرتون باشه، ما اصلا با یک معماری متفاوتی مواجهیم. خب درس ما مبانی فناوری اطلاعاته. با این نگاه می‌خوایم ببینیم آی‌تی کارش چیه. ما یه آی‌تی همینجوری رو داریم، فقط ابزار محور می‌ریم جلو، یه چیزی دادن دستمون باش بازی میکنیم، مثلا این جاش کجاست، به چه درد میخوره، از کجا اومده. ولی با این نگاه حالا شما متوجه میشید که چه اتفاقی میفته. به این سیستم سلسله مراتبی اصطلاحا چی میگن؟ بوروکراسی، دیوان سالاری، و وقتی خیلی طولانی میشه یه اصطلاحی هم داره، کاغذ بازی. ولی ما وقتی با این مدلی که الان خدمتتون گفتم شروع میکنیم به کار کردن، خروجیش بوروکراسی نیست، چون شما بر اساس روال اداری و سلسله مراتب سیستم رو چینش نمی کنید، بر اساس کنترل اطلاعات سیستمتون چیده میشه. پس سایبرنتیک کار میکنه. لذا چیزی که به عنوان سیستم پیاده میشه سایبوکراسیه. کشوری میشناسید در جهان که مدل ساختار حاکمیتیش بوروکرات نباشه؟ ایران بوروکراته و بسیاری از کشورها بوروکراته. کشور سایبوکرات سراغ دارید؟
انگلیس.
چرا؟
کامل معلومه.
نه. از چه شکلیه ساختارش؟
گرفته تا
اونا که مال یه کشور خاص هستن، همه جا هستن، اینجا هم هستن.
پایه‌گذاریش از انگلیس بوده.
نه، در ساختار، الان وقتی میگم ساختار، یعنی مثلا من میگم ساختار ایران بوروکراته. چرا؟ شما قانون اساسی رأسه، بعد هم دقیقاً یه هرموار میاد پایین، میشه رهبری مجموع تشخیص، قوای سگانه، دقیقاً اداره پهن میشه میاد پایین، 17 تا وزارتخونه تو دولته، سازمان بازرسی، دیوان دادگستری، تو قوه قضاییه است، همینجور تا دقیقاً به تو، یعنی دقیقاً ساختار بوروکراته. ساختار سایبوکرات دقیقاً ساختارش مشخصه.
یه فرد نظامی شده رهبر
روسیه هم بوروکراته. حالا یه مقدار توضیح میدم، آخر سر هم میگم. و یکی از جلسات حدود جلسه لیستمون اصلا یکی از همین ساختارا رو بررسی می‌کنیم که ببینید کشور سایبوکرات چه جوری اداره میشه توی ساختارش. ما الان آیتی رو تو سازمان ها چجوری داریم؟ همین الان همین دانشکده اتاق سردار کجاست؟ و مسئولش یه زیر مجموعه در حد کارمند هم مسئول میشه که صرفا این سری کار اداری انجام میده، همونجور که بقیه کارمندای دانشکده کار اداری میکنن، یعنی در سلسله مراتب جایگاه خاصی نداره. پس وقتی ترسیم میشه یه چنین حالتی داره. اگر اینجا باشه حوزه ریاست و معاونین که توی اون سطح شناسی یادتون باشه اینجا سطح راهبردی بود که تصمیمات اینجاست، سطح مدیریت و سطح اجرا. ما یه همچین تفکیک حوزه موضوعی و دسته‌بندی داریم که خودتون هم بهش اشاره کردید. حالا به نسبت این که چجوریه، یعنی مثلا زیر مجموعه معاون مالی اینجا کلن دیگه تا پایین میشه حوزه اداری مالی شما، انسانی، فرهنگی و هر چیزی دیگه که دارید. یکی از اینا چیه؟ دقیقاً آیتیه، میاد پایین. یعنی آیتی در مدل سلسله مراتبی یه زیر جزه که حالا ممکنه یه جایی که خیلی مهم باشه براش معاون آیتی هم بذارم، از یه جایی توی بعضی از جایی که انقدر اهمیت نداره ممکنه زیر مجموعه یه معاونتی، مثلا معاون اجرایی مدیر کل آیتی بذارم. خلاصه این بستگی به وضعیت سازمان ها. اما اتفاقی که در عمل میفته توی این نحوه مدیریتی که شما دیدید، کل فرایندها و معماری سازمان شما کلا رو آی تی سواره. یعنی اون کسی که حوزه فناوری اطلاعات دستشه، اگر بشناسه که چی دستشه و بتونه ازش درست استفاده کنه، جریان ساز سازمانه. همه چیز دست این بخشه، تمام اتوماسیون دستشه، کل کارتاب دستشه، دبیرخونه اینجا داره تعریف میشه، همه نامنگاری ها اینجاست، همه سوابق افراد اینجاست، پروفایلشون، هر چیزی که فکر کنید. یعنی تمرکز اطلاعات، پس جریان اطلاعات رسمی اینجاست. پس اگر دنبال این هستید که معماری سازمان بر اساس سایبوکراسی چجوری شکل میگیره، ما اصلا چیزی به نام معاونت آیتی نداریم، مثلا این حذف میشه. شما یه هرم دارید، حالا بوروکراسیه، خیلی خوب، همینجوری بشینید بیاید پایین. کی تعیین میکنه که این مجموعه داره چیکار میکنه چیکار نمیکنه؟ کلش رو آیتی تعریف میشه. این رو شما کجا میبینید نمونهشو؟ خیلی واقعی تو کشورها. اگر بیایم تبدیلش کنیم به این حالت و بگیم آیتی که در واقع حوزه عملی همون سایبرنتیکه، پس چیزی فارغ از این دانش نیست. مثلا در آمریکا کجا اینجوری رقم میزنه؟ سیلیکون ویلی. یه ذره بالا پایین بشه، حاکمیت آمریکا بالا پایین میشه. گوگل یه ذره دچار مشکل بشه، بسیاری از ابزار قدرت این هرمی که در آمریکا از رئیس جمهور تعریف میشه به پایین دچار مشکل. چون تأمین اطلاعات پایشون از داخل بیرون، وابستگی کشورهای دیگه بهشون همش اینجاست.
من زیارت آسیب‌پذیر به خود آسیب‌پذیر
دیگه. هر سیستمی آسیب داره. ما اصلا هیچ سیستم بدون آسیبی نداریم. اگر فکر کنید شما میتونید یک طراحی انجام بدید، اون طراحی 100% سیف و امنه و اصلا آسیب نداره، امکان پذیر نیست. این مطالب این شکلی رو ما تو درس مدیریت امنیت اطلاعات. اما بحث سر اینه که من ما به ازای پذیرش یک سری آسیب ها در هر سیستمی چه مزایایی به دست میارم. اصطلاحا از بهینگی صحبت میشه. در مجموع توی هزینه فایده وقتی شما میسنجید، بله یه سری هزینه ها پذیرش سیستم الف داره، یه هزینه ها و آسیب های دیگه پذیرش سیستم ب داره. اما سیستم الف چه مزیت هایی میده؟ سیستم ب چه مزیت هایی میده؟ اولی مزیتش اینه، الان دهه هاست که نحوه حاکمیت آمریکا این شکلیه. خیلی از کشورها هنوز اینو نمیدونن.
چه
اسمیه؟ حالا انشالله میبینید تو جلسات بعد. چون رأس آمریکا جایی به نام ریاست جمهوریش نیست. رأس آمریکا جایی است به نام IC. Intelligence Community، جامعه اطلاعاتی. 17 تا سازمانه. بعضیاشو میشناسید، خیلیاشو نمیشناسید. شما اینا رو میشناسید. شما یه چیزی رو دیدید تو انتخابات قبلی آمریکا. بالاترین شخص توی آمریکا از نگاه ما تو قانون اساسیشون کیه؟ رئیس جمهورشون. نکته مهم، رئیس جمهور اونجا رو با رئیس جمهور ما قیاس نکنید. رئیس جمهور اونجا چون عالی ترینه، یعنی در واقع ساپریم محسوب میشه تو جایگاه، فرمانده قوای نظامی هم هست همزمان. فرمانده قوای نظامی کجا؟ حد یکیش اینه، مثلا چند هزار کلاهک هسته‌ای. ببین یه قدرتیه این جایگاه. همین جایگاه هنوز رئیس جمهوره. بایدن انتخاب شده ولی 3 ماه مونده تا بخواد تحلیف بشه. میاد توی توییتر یه توییت میزنه که تقلب شده. چه اتفاقی افتاد؟ اکانت عالی ترین مقام رو بستن. یه کسی بود توی مذاکرات برجام میومد روبروی وزیر امور خارجه ما که ترجمه میشه به فورین مینیستری، وزارت خارجه. اسمش چی بود؟ جان کری. این مسئولیتش تو آمریکا چیه؟ جواب چی اسم میشناسیدش؟
وزیر امور خارجه.
آمریکا هم وزارت خارجه نداره. جواب اگه تو ساختار آمریکا فورین مینیستری پیدا کنی، نداره. بعد زمان این آدم مینیستر هم نیست، وزیر نیست، این سکرتاریته. سکرتاریت که مال وزارت خونه نیست که. یک جایی هست تو همین آی سی به اسم Department of State. خب ما اصلا برای این معادلی نداریم بخواییم درست ترجمهش بکنیم. حتی وزارت خونه هم نیست، دپارتمانه. یک چیز مستقلیه. یعنی مثلا شما تو دانشکده میگید دانشکده مهندسی، دپارتمان مهندسی. خودش رئیس خودشو داره، خودش معاونین خودشو داره، توی یه چارچوب کلانی اما مستقل عمل میکنه. دپارتمان استیت یعنی تر استیت که کلیت حاکمیت دیگه، به کل حاکمیت میگن استیت.
اون کسی که کلیت حاکمیت رو باید تعریف بکنه، خط رفتش رو برای جلو اینجاست. این کسی که میاد میشینه روبرو شما، زیر مجموع آی سیه. اصلا جزء ساختار ریاست جمهوری که ما میشناسیم نیست، اصلا وزیر امور خارجه نیست. اون اصلا با یک سبک دیگه از کشورداری داره میره جلو. ما چون با خودمون قیاس میکنیم، این ساختار رو نمیشناسیم، میام شروع کنیم از رئیس جمهور. رئیس جمهور کسیه که وقتی تو مسیر آی سی عمل نکرد، جان اف کندی خودشون زدنش. ترور جان اف کندی اسنادش که سالها بعد اومد بیرون، برید نگاه کنید، ترور توسط لابی یهود بود، آیپک، کسی که خودش تعیین میکنه که رئیس جمهور بشه. یه ذره روی منافع اقتصادی بازی کرد که نباید میکرد، برش داشتن کسی دیگر آوردن، اصلا مهم نیست. ولی شما مثلا بگردید رئیس آی سی معمولا کیه، اصلا چی میشناسید، اصلا اسمش شنیدید تا حالا، بعد امضاهاش کجاست، چه امضاهایی میزنه. مثلا یکی از دیگه مجموعهای مهمش تریجری، یا ما بهش میگیم خزانه داری، باز یه ترجمه غلط، اینجا یه یسنتی پیدا نمیکنید، اما همه سیاست‌ها و اطلاعات اقتصادی رو اینجا می‌ذاره. کنترل اقتصاد از طریق اطلاعاتش اینجاست. این جزء آی سی. حالا این توی جلسه خودش ما این ساختار رو یک بار می‌شناسیم، ولی شما اینجا دارید یه کلیتی ازش متوجه می‌شید. الان نمی‌خوایم بریم حاکمیتی بس کنیم، می‌خوایم تکنولوژی ببینیمش. جلسه 18-19 فکر می‌کنم دو تا مصداق جهانی این شکلی تو دو تا کشور بررسی کنیم، یکیش آمریکاست. ما اگر بخوایم زیر مجموعه های فنی که میان کمک میکنن مدیریت سایبریسی تو همون حوزه آیتی عملیاتی بشه رو معرفی بکنیم، خیلی باید طولانی صحبت کنیم. برای همین میایم نقطه مرکزی که عمومی تره و اکثرا با این کار میکنن، از جمله همه شما دارید باش کار میکنید، وب. روی وب وقتی که صحبت بکنیم و بعضی از زیر مجموعه های مهم وب، طبیعتا به قسمت های دیگه هم شما خودتون میتونید از اینجا یه گریزی بزنید و شناسایی کنید. اولا وب چه تعریفی داره؟ چند نفر فکر میکنید وب اینترنته؟ الان دیگه فکر نمیکنم کسی بگه، باید قبلش پرسیدم. خیلی تصور میکنم وب همون اینترنته، دقیقا اصلا اینجوری نیست. اینترنت یک بستره که روش انواع فضای اطلاعاتی رو میتونید روش تعریف کنید. یک جای فضای اطلاعاتی فایل محوره، میشه FTP. یک جای فضای اطلاعاتی چند رسانه‌ایه، میشه وب، که مرکزه، مرکزیت داره در محتوا توی اینترنت. یک جا اصلا قرار نیست در دسترس عموم باشه، ولی بابت درز اطلاعات اگر شما تخصص‌های مشخصی رو داشته باشید میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. کجا میشه؟
دارک
وب، دیپ وب، اینویزیبل وب، همه این اسامی روش هست. پس در واقع اینترنت یه فضای کلیه که حالا اون نقطه رأس و کانونی که همه باش کار میکنن وب. وب بر پایه چیه؟ این ترجمه فارسی، جای نمای منابع یک نواخت، URL. شما از طریق یک URL میتونید برسید به اون اطلاعات مد نظری که دارید. این دوتا رو شما خاطرتون باشه، URL یک، پس یعنی در وب همه چیز آدرس دهی شده است، نه اینکه خارج از وب آدرس دهی نداریم، ولی در وب همه چیز آدرس دهی شده است، یعنی ما داریم در وب صحبت بکنیم. دو، ابرمتن. ترجمه چیه؟
هایپرتکست.
هایپر تکست هم به معنی همون ابرمتن که بعدا میاد لینکیبل میشه و پیوندها رو در سطح وب برقرار میکنه. این دوتا در واقع دوتا بعد اصلی مسئله وب هم. این که به عنوان تارنما شناخته میشه بابت همینه، بابت اینکه شما انبوهی از اطلاعات رو جاهای مختلف دارید و برای اینکه بتونید این اطلاعات رو بهش دسترسی پیدا کنید، میاد بینشون گره میزنید، کانکشن و نودهای اطلاعاتی رو تعریف میکنید. هر کدوم هم آدرس مستقل خودشو داره، یا اصطلاحاً URL مستقل خودشو داره. این کلیت فضای وب. پس وب روی اینترنته، وب رو با اینترنت اشتباه نگیریم. خب حالا خود وب با این اهمیتی که داره و ممکنه ما تصور بکنیم که یک فضای بازیه که در واقع کشورها، یوزرها هر کاری بخوان میتونن توش انجام بدن و تنها خط مشی که اینجا مانعه محدودیت های فنیه، این شکلی نیست. وب از ابتدایی که تشکیل شد زیر مجموعه یک جایی به نام کنسرسیوم وب تشکیل شد با اختصار WC3 که از همون ابتدا در انگلیس بود. حتی اینجا میگیم بریتانیا، یادتون باشه بریتانیا به لحاظ سیاسی با انگلیس فرق میکنه. وقتی میگیم بریتانیا سه تا کشور دیگه برای انگلیسه.
در واقع در بریتانیا میشه گفت، ولی خب توی لندن همون ستا هم دارن کمک میکنن، یعنی ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی هم کمک میکنن به این قضیه، برای همین درست‌تر بریتانیاست. توی بریتانیا تشکیل میشه، از زمان تشکیلش کسی که اینو تأسیس میکنه تا همین الان یکی از لردهای دربار انگلیس به اسم تیم برنرلی مسئولیتش رو بر عهده داره و در واقع سیاست‌های ول بین‌المللی طبق ملاحظات حاکمیت انگلیس داره تعریف میشه. این یکی از نقاط اعتراضی ماست. ما همین الان در کنوانسیون جرائم سایبری سازمان ملل که داره تدوین میشه و نسخه اولیش تا و نسخه نهاییش با تا 2024 مصوب بشه، حرفی که داریم از طرف ایران میزنیم اینه، کی گفته کنسرسیوم و با دست یک کشور باشه؟ یا ما یک چیز مستقلی رو در دنیا ایجاد خواهیم کرد که خیلی از کشور رو پای این حرف هستند، یا اینکه باید این کنسرسیوم به رأی گذاشته بشه، به صورت ادواری مدیریت بشه و قوانینش باید بازنویسی بشه با نظر کشورها. به هیچ عنوان حاضر نیستن جاهایی مثل این کنسرسیوم از دست بدن، چون مبنای قدرت کشورهای سایبوکراته. یکی از حالتهایی که شما میبینید، این اگر زوم بشه، همینجور زوم پی در پی اگر روی همچین نقشه صورت بگیره، میلیاردها یو آر ال رو میبینید کنسرسیوم وب به صورت آنلاین دائم داره رصد میکنه و تغییرات رو میبینه، در نتیجه بر اساس این پیشبینی روند آینده رو هم داره انجام میده. این یکی از جنبه های مدیریتی این کنسرسیومه. اسمش رو سرچ بکنید، سایر قوانینش رو مطالعه بکنید خودتون، خیلی به دردتون میخوره. یعنی به عنوان یک مسئله صرفا درسی بهش نگاه نکنید، ببینید وب چطور داره کنترل میشه امروز. برای شما خیلی مهمه که این رو بشناسید. اما وب در طول تاریخ نسل‌های مختلفی داشته و یک روند تکاملی رو طی کرده. اولین نسل وب که تا سال 96 بوده، از زمانی که اینترنت ایجاد میشه و وب روی اینترنت تعریف میشه، که چه سالی اینترنت تجاری شد؟ 1998 بعد از اینه. آره. تا این سال. آره. یعنی از قبلش، از سال 90 با مسئله اینترنت که به عنوان یک مفهوم بین المللی پذیرفته شد اینترنت، و بعدم بلافاصله روش کاربرد وب تعریف میشه. هر کدوم از این نسل های وب یه اصل دارن، یا اصطلاحا یه دکترین دارن، یعنی یه قاعده ای که اصلا کل فضای تکنولوژیک حول اون قاعده هست، یعنی اومدن که این قاعده رو عملیاتی کنن. وب یک اصلش ارتباطات یک طرفه بوده. نمونه خیلی معروفش تلتکسته که روی تلویزیون های قدیم بود، حالا الان شاید هنوز هم باشه، ولی یه چیزی باش کار نمی‌کنه. شما فقط مثل روزنامه اطلاعات رو می‌خونید، هیچ واکنشی نمیتونی داشته باشی، فقط دریافتنده اطلاعاتی، یعنی دقیقاً چیز شبیه به تلویزیون و رادیو. خب چرخه سایبرنتیک اگر بیاد تو ذهنتون، کنترل کننده میخواد یه فیدبک بگیره ببینه چی شد، بالاخره من اطلاعاتو دادم، چه خروجی داده، چه اثری گذاشته. پس این کفایت نمیکرد، چون نمیدونست در ازای اطلاعاتی که داره میده چه اتفاقی میفته.
الان اون اطلاعاتی که میده از کجا میگیره؟
واسه
همون
به حالا
الان از کجا اونی که به ما مثلا میده، اونی که میخواد ما رو کنترل
کنه،
از کجا میدونه که روی ما چه
اثری گذاشته؟ فیدبک داره میگیره. شما دائم دارید مطالب، حتی سرچ های شما، دقیقا این که ببینید شما، یه مثال خیلی ساده، اینجا چند نفر اینستاگرام ندارید؟ میدونه اونجوری راحت‌تر میشه فهمید. پس ما بقیتون دیدید چجوریه دیگه. اینستاگرام کاری که انجام میده اینه، شما اولین بار که یوزر میسازید، تازه مشروط در اینکه این یوزری که تازه ساختید هم روی یه دیوایس جدید باشه، نه یه دیوایسی که قبلا اینستا داشته، اولین بار که وارد میشه تو اکسپلوررش، انواع محتوا رو میبینید. منتها یک سری از محتواهایی که مهمتره شما اونها رو ببینید، معمولا بولتره تو پنجره اصلی تره. یه مدتی بگذره، شما با این اکسپلورر شروع کنید به کار کردن. از سر یه هفته، خیلی مدت زمانی طولانی نمیبره، از یک هفته بعد میبینید چیزایی که تو این یک هفته هیچ توجهی بهش نکردید، حتی اگه جزء ساجسترهای مهم بوده، دیگه نمیاد. یا اگر بیاد، بعد از اسکرول کردن طولانی میبینیدش، میره پایین، علاقه‌تون رو آورده بالا. این دقیقاً داره از شما فیدبک میگیره، که یعنی شما در فضای سایبر همه یک پروفایل دارید که کم کم اطلاعات قطعی شما میاد توی این پروفایل پردازش میشه. یه مدت که بگذره، یه داده‌هایی از شما وجود داره و وقتی تحلیل میشه با ارزش‌تر میشه، با ماچ اینفورمیشن که اگه به خودتون بدم وحشت میکنید، چقدر دقیق منو شناخته و چقدر تا همه چیز منو میدونه. اینا رو خودتون مشخص کردید.
وب الان
اینستاگرام یه وب در نده. بله، اصلا کل این فضایی که شما دارید کار میکنید باش وب. شما خارج از وب کاری انجام نمیدید. حتی شما اگر با FTP دارید کار میکنید، دانلود آپلود فایل، تو همون اینستاگرام یه چیزی دانلود میکنی یه چیزی آپلود میکنی، اینها درسته که از یه پروتکل علی ظاهر خارج از وب، چون FTP خارج از وبه، یعنی جزء ابر متن تعریف نمیشه. FTP روی اینترنت مستقیم خودش پروتکل دریافت و ارسال فایله، اما لینک شده، همون بسته هایپر تکست، لینک شده به وب، یعنی شما از طریق بستر وب داری با پروتکل FTP کار میکنی، نه اینکه مستقل بخوای خودت ریموت کنی بس بشه بهش. همه فعالیت های همه کاربرها روی وبه بلا استثناء، مگر یه کسی خودش بره یه جای دیگه بخواد شروع کنه بررسی کردن، که برای افراد معمولی نیست.
این توسط هوش مصنوعی یا
آدم؟ بخش جدیش هوش مصنوعی. این همه آدم، چند میلیون آدم کار دارن تو دنیا، یعنی باید به موازه اینها چند میلیون آدم بزنن کنترل کنن؟ نه، هوش مصنوعی که به شدت هم تکاملی، حالا یه بخشش رو آخر امروز میبینیم. خب من بقیش رو فقط بگم، این ارتباطات یک طرفه نقصش رو که خدمتتون گفتم، وب دو دکترینش یا همون اصلش میاد دقیقاً اینو برطرف میکنه، میگه نمیشه، مونولوگ فایده نداره، باید دیالوگ باشه، باید بگم و بشنوم که ببینم چه جوریه. اصطلاحش اینتلیجنس جمعیه، کالکتیو اینتلیجنس، و مبناش ارتباط دو طرفه است. شبکه های اجتماعی و وبلاگ، اول وبلاگ ها اومدن بعد شبکه های اجتماعی سوشال نتورک ها، مبتنی بر اصل وب دو هن. مثلا از دقیقا وبلاگ، اصلا بلاگر بودن با وبلاگ ها تعریف شد، از زمان ما هم دقیقا شروع شد. معروف ترین های داخلیش مثلا اون موقع بلاگ فا، پرشن بلاگ، میهن بلاگ، توی نمونه های خارجیش بلاگ اسکای خیلی معروف بود، و اولین شبکه اجتماعی که ایجاد شد که جهانی شد فیسبوک 2004، اولیش این بود. اینجا شروع وب دو بود. بعضی میگفتن که یه سایت جدیدی اومده میشه توش با بقیه صحبت کرد، فیسبوک. این سایت جدید نبود، اونجا اصلا تغییر نسل وب صورت گرفت. اما اینجا یه اتفاقی افتاد، تا قبلش چند تا کورپوریشن، چند تا سازمان دارن اطلاعات تولید میکنن، همه مردم مخاطب، شما فقط میبینید. مثل الان صدا و سیما، صدا و سیما چند تا شبکه داده، هر شبکه یه رئیسی، یه سری مجموعه، یه تیم محتوایی، شما میخواد ببینید چه خبر اون شبکه رو میبینید. کنترل محتوا از این نظر که همه چیز توش نهید عادیه. حالا شما فرض کنید که صدا و سیما بیاد بگید که من یه امکاناتی بهتون میدم، یه تجهیزات زیر ساختی، از این 24 ساعت مثلا 4 ساعت مردم بتونن برنامه بیارن رو آنتن، چه اتفاقی میفته؟ کلاً به هم میزه دیگه همه چیز دیگه، باید یه قاعده مندی داشته باشه. این اتفاق دقیقاً تو وب دو افتاد، مخصوصاً دقیقاً تو سیستم بلاگری شروع شد پشت سر هم وبلاگ ها. خب اینجوری نبود، حالا مثلا شما روی پژوهشی داری یه موضوعی بزنی، یا مثلا وبلاگ اصلا از یه جهت دقیقاً شد دفتر خاطرات شخصی، که حالا طرف تا قبلش محرومش میکرد، آدمای خانواده‌اش هم نبینن، دور و بر اون، حالا دقیقاً اونجا آنلاین میره بشه همه چیز رو.
با یه کار مثلا میتونستی چندین
تازه از
بالا برف هم میبرید. همه اسکریپتاش هم یادته دقیقاً. و حتی یه اتفاقات، یعنی ما کلن توی هر چیزی ایرانی وارد میشن یه حرکت هایی میزنن، اون سازنده میگه غلط کردن.
بلن
اینها بود و یه اتفاقی افتاد. این تولید محتوا بخش عمده ایش فیک بود. مثلا اون زمان 86-85 تازه مسئله کیک زرد تو ایران مطرح شده بود، ایران رسید به کیک زرد و تو مثلا 10 کشور جهان بود که این حالا ما خواهد این چیه در چی صحبت میکنه، سرچ میکردید کیک زرد، چه اتفاقی میفتاد؟ انواع کیک خامه‌ای با رنگ زرد میامد، یا مثلا هر چیزی که زرد رنگ بود ولی که کیک نبود، و نهتا شما تنها چیزی که پیدا نمیکردی همین بود که مد نظرت بود، کیک زردی که تو حوزه غنی‌سازی هسته‌ای مورد استفاده قرار میگیره. چرا؟ چون فقط واژه ها به هم وصل میشد، معنایی در کار نبود، لذا یه تقلبی که صورت میگیره، حالا اونایی که کار کردن مثلا شما احتمال با یادتون باشه، طرف میومد یه وبلاگ میزد، فوتر وبلاگ که معمولا انقدر اسکرول میکردی تمام نمیشد، فقط کلید واژه پشت سر هم چیده بود. اون موقع سرچ انجین ها مثل گوگل زدن هوشمند نبود، فقط شروع میکرد به اینکه کجا چه صفحه چی داره ایندکس میکرد، یه موضوعی رو اگه یک ذره از پیش پا افتاده بودن و نرم بودن خارج میشد سرچ میکردید، تا 5-6 صفحه، تا 50-60 تا لینک هم که میرفتید جلو، آخرش چی دستتون نمیگرفت. فرایند پژوهش توی اینترنت بعد از اینکه وب 2 گسترده و همه گیر شد سرطان محض بود. شما هیچی پیدا نمیکردید. برای اینکه این مشکل رو حل بکنن وب 3 تعریف شد با اصل معناگرایی. مثلا یکی از مهمترین حوزه‌های تحولی که این رو نشون میداد سئوی خود گوگل بود. یه دفعه گوگل اعلام کرد که هر کی این چند ده تا شاخصه الان شده چند صد تا شاخصه، هر کی اینا رو نداشته باشه من اصلا یا ایندکس نمی‌کنم یا یه جای ایندکسش می‌کنم که هیچ کی بهش نمی‌رسه، تا اون صفحات کسی نمی‌ره. می‌خوای صفحه اول بری دو تا راه داری، یا به من پول میدی ادورتایزت می‌کنم که اونم بالاخره یه اصولی داره، هر چیزی رو نمی‌ذارم صفحه اول برو تبلیغ، یا اگر می‌خوای در یک فضای رقابتی بیای بالا از رنگ بک‌گراند سایتت که سفید باشه نمرت بیشتره تا مثلا دارک و مشکی، فونت های مشخصه، این فارسی که تا هما بود رنگش میرفت بالاتر، خبرگزاری موقع همه فونتشون تا هما بود، تا بعد شروع کردن خودشون فونت تعریف کردن، تایمز نیو رومان نوشته چون شکسته بود رتبت میاد پایین، چرا چشم خواننده اذیت میشه. اگه کسی اومد تو سایتت سریع اسکرول کرد رفت بیرون، یعنی مطلب نخونه. من اینو به حساب کلیک فیک حساب میکنم، امتیاز بالا نمیاد. پس سیستم های کلیکی که رایت سایتو میآوردن بالا حذف شد. اگر محتوا مثلا فلان کیفیت داشته باشه، اگه ارجاعات داشته باشه، اینا شد مبنا. اون سیستم بلاگری کلا جمع شد و معناگرای سمانتیک وب هم به نسل سم میگن، وب معناگرا از اینجا شروع میشه به کار کردن. امروز شما خیلی راحت وقتی جستجو میکنید میرسید به همون چیزی که مد نظرتون هست، البته توی اون اصول محتوایی که مد نظر تعیین کننده است. خب این دیگه موند. حالا قراره که شما از هر جایی به وب دسترسی داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی ما اگه می‌خواستیم به وب دسترسی داشته باشیم باید می‌رفتیم کافینت حتماً، یا حتماً تو خونه پشت پی سی. نه من لازم دارم که تو هر جایی هستی باید ارتباط داشته باشم و تو هم با من. پس وب همه جا حاضر یا وب فراگیر رو موبایلت هم باشه، لپتاپ بتونی داشته باشی، اینترنت باید همه جا باشه. پس شروع شد نسل‌های مخابراتی بعد از نسل 1 2G 3G 4G الان 5G 3 4 سال جدی شروع شده، از جمله در ایران حدود 2028 6G پیش بینی شده که شما پشت کوه هم آنلاین شدی بهت با بهترین کیفیت در بدون قطعی دسترسی رو بده، وب همه جا حاضر. و نسل 5 که اینو حالا اولین بار تو این ترم داریم میگیم چون الان جدی شد، غایت نسل 4 اصلش اینه، زندگی برای وب، لایف فور وب. به چه معنیه؟ از وب 1 تا وب 4 شما هر وقت لازم دارید استفاده میکنید. یعنی چی؟ وب برای زندگی، درسته؟ شما هر وقت تا یه چیزی رو مثلا نخواهید جستجو کنید رفیقتون پیام بده. اما در وب 5 مبنا اینه، تو نمیتونی زندگی کنی مگر اینکه آنلاین باشی، همیشه زندگی باید آنلاین باشه. یعنی دقیقاً شاخصه اینه، فقط سه چیز خارج از وب: خوردن و خوابیدن، استراحت کردن، حمام و دستشویی. این شاید ظاهرش خنده‌دار باشه ولی وقتی متاورس رو این شکل نگاه می‌کنید دقیقاً همینه. معنیش این نیست که برو تو متاورس پول در بیار، اون یکی دوست نداری یا بلد نیست نمیاد. تو استخدام فلان سازمانی، اول صبح ساعت 7:30 باید توی محل اون سازمان توی فضای متاورس ساعت بزنی، وگر از حقوقت کم میشه. این اینکه دقیقاً الان تو فضای فیزیکی نیاری سر کار و شروع میکنی اونجا به آواتار ارباب وجود باید خدمت ارائه بکنی. اگر ازت شکایت بشه هیچ فرق با این نمی کنی که انگار اینجا ازت شکایت شده. خرید میخوای بکنی، ویرچوالیزیشن فلان هایپر مارکت، ثبت سفارش میکنی برات میاد. الان فروشگاه‌هایی مثل افق کوروش، مثل بقیه مواردی که از نرم افزار دارن استفاده میکنن، دوره گذار عادت کاربرن که از فضای فیزیکال کاملا فیزیکال شیفت کنه به فضای کاملا ویرچوال. شما اینجا بعد از نفس کشیدن که اگر نباشه دیگه نیستید، اول چیزی که نیاز دارید عینک کانکشنتونه که بعد این حالا عینک نسل اولشه، بعد نهایتا تبدیل میشه به ایمپلنت های مغزی که امروز نمونه فیلمش رو خواهید دید چجوری کار میکنه. فکر میکنید و این تفش ها فکر میکنید، سیگنال رو تحلیل میکنه، کار رو انجام میده، به خودتون هم برمیگردونه. ایمپلنت میشه روی ساقه مغز. این فضاست اون اتفاقی که داره میفته. یعنی هیچ چیزی شما ندارید، حتی فکرتون آنلاینه، یعنی بغل دستید نمیدونه به چی فکر میکنی، ولی سرور میدونه به چی فکر میکنی. ترتیب وب 1.4 هر کدوم از مهمترین هاش، مثلا تو ما توی زمانه ببینید پی سی ارا، دوره پی سی که ما قبل وب، که هیچی قبل از دهه 90 میلادی قرن قبل، دقیقاً شما موارد مثل SQL، حالا معروف‌ترین رو دارم میگم، سرچ بر اساس کلید واژه مال وب 1، HTML میاد مبنای وب 2 میشه، بعد سوشال وب ها از اینجا شروع میشه، جاوا اسکریپت که اشاره کردیم بهش تقریبا توی این فضا در اتصال. وب 3 اصلش همین سمانتیک بودنشه، که ابزارهایی که این سمانتیک رو ایجاد کردن، مثلا آژاکس نقش خیلی مهمی داشت توی توسعه وب در نسل 3. وب 4 دیگه همون اتصال جمعی مبتنی بر اینتلیجنس جمعی، یا همون وب همه جا حاضر، و وب 5 هم که اصلا کلا مسئله‌اش زندگی برای وب.
مثلا شما که
یه
چیزی سفارش میگه
به ما با پینک
بیاد براتون، چیزی
که فیزیکیه که فیزیکیه،
واسه یه سری چیزا فیزیکیه. میدونید مثلا چیه؟ مثلا ظاهر چیزه.
کجا تمرین کردید این فضا رو که حتی چیزی که فیزیکیه باید آنلاین بگیریدش؟ الزامن نه، فیزیکال که اختیاریه، میخوای بگیر نه میخوای نگیر، برو مثلا بازار موبایل، برو پاساژ 4 سو بگیر. ایام کرونا شما تو ایام کرونا همه چیز الزاما آنلاین بود، بانک بود، کارمند اول صبح میرفت توش، این یه تمرین بود، از نگاه ما یه تمرین بود. من بازم تاکید میکنم با بود پزشکیش کار ندارم، اتفاقی که از نظر جامعه سازی و تمدن پردازی سایبرنتیکی در ایام کرونا رخ داد، تمرینی برای این بود که یاد بگیرید چجوری کارهایی که اصلش فیزیکاله باید آنلاین انجام بدید. و خیلی از فروشگاه‌ها همینجوری، فست فودا همینجوری بودن. اصلا اسنپ فود با همه که از قبل از کرونا مطرح شده بود، اما اینکه به گردش در اومد از ایام کرونا بود دیگه. رستوران‌ها یه مدت تعطیل بودن، اسنپ فود با رستوران‌ها قرارداد داشت، تعمیم هم داد، صرف می‌کردی میومد، خب غذاست دیگه، بالاخره باید بخوری، فیزیکیه. اما اگر به همون رستوران مراجعه می‌کردی من اینو می‌خوام، نه اپ، یعنی همونجا جلو در مغازه باشه تو اپلیکیشن بزن که من به تحویل بدم. شما اینو تمرین کردید یه دور، فقط این کامل‌تر میشه و دیگه در واقع یک چیز لایف تایم میشه، قراره که این اتفاق بی... نمیگم میفته، این اندیشه براش وجود داره که این اتفاق بیفته.
حتی تو ایران،
حتی تو ایران اتفاق اینه که گفتم تو ایران بودیم، اینجا داریم زندگی میکنیم.
تو ایران نبود، شما مثلا میبینید آنلاین کاری انجام میدادید، بعدش وقتی میگید خود بانک پرداخت انجام میده،
چون
یه چیزی مثلا چون نه بگیرید آنلاین وام بگیرید یه میلیون،
الان بانک شهر داره این خط رو برمی‌داره. بانک شهر یه فرآیندی ایجاد کرد که از شعبه کاملا ماشینی و ویرچوال، حالا اولش میشه یه کیوسکی یه جایی دیگه، کسی نیست ازت بگیره، فعلا کارت ملی تو بده همونجا ماشین اسکن کنه، بعد آروم آروم شما پروفایل ملیتون، این که اسمش دو ساله داره مطرح میشه، سامانه ایران من، کاسبی تمدید پروانه سنفیت سامانه ایران من، دانشجویی تردد سامانه ایران، حقیقتاً به دلایلی تو ایران ناقص بود، ولی دقیقاً خیز محکمی برداشت که به همین نقطه برسه که تهش میشه سیستم اعتبار اجتماعی. یه وقتی شما میگید بانکداری آنلاین زیر مجموعه قانون تعریف شده، ولی این داشت فرا قانون تعریف شده، اصلا نمیدونیم کالکشن اطلاعات کجا داره میره، کی داره از این استفاده میکنه. بعد فردا این چه پروتکل هایی ایجاد میشه، استاد دانشگاهی خونه تهرانه، اینجا رسمی باید بیای حتما، برای اینکه دانشگاه تعطیله، اینجا ثبت میکنی که استانداری محل زندگیت بهت برگ تردد بده، اتفاقی که برای اساتید همین دانشکده میفته. این تجمیع وقتی اینجا صورت بگیره، اول از همه شما توی اون احراز هویت میشید، باز اصل احراز هویت نیست، احراز هویت که هست دیگه، ما همه کد ملی داریم، یعنی معلومه الان همه خدمات به کد ملی بسته، پس ما باز ببینید ما با کجا مشکل داریم، نقطه رو بگیرید، وقت صفر و صد نبینید موضوع رو. مسئله اینجاست، خب این وقتی همه چیز تعریف میشه، این دیگه میشه یک دیتابیس جامع که تو کی هستی، حالا هر جا هر سیگنالی از این که تو کی هستی پیدا بکنه، مابقیش به تو وصله، یعنی اثر انگشتت، اسکن چشمت، الگو حرکتی کف دستت، کد ملی، شغل چیه، دانشجوی کجایی، همه اطلاعاتت اینجاست. یک جا توی یه سیستم آنلاین کوچکترین تاییدیه ای شکل بگیره که شما همین پروفایلی هستی که من دارم با این اسم و مشخصات، بقیه درگاه خدمات برات بازه. قاعدش این شکلیه. تا یه جای رفعه چون حساب کتاب و قانونی نداشت اصلا نمیدونیم این دسته کیه، اون ترمز اینو بکشید میخواد تهش به کجا برسه، از این میخواد چه اتفاقی بیفته. شبیه چی؟ اتفاقی که توی آنلاین شدن نسخه پزشکی افتاد دیگه، دفترچه حذف شد، چقدرم عالی، چقدر کاغذ مثلا صرفه جویی میشه، اینا همه نکات مثبت. ولی مثلا نشستی تو خونه یه دفعه میبینی اس ام اس برات اومد نسخه شما تو فلان داروخونه پیچیده شد، مثلا من دکتر رفتم من نسخه ای داشتم. قضیه چیه؟ پزشک با داروخونه هماهنگه که من اینو میذارم تو از بیا به من بده، بعد میرید بازار آزاد همون دارو رو پیدا میکنی با قیمت آزاد. کنترل قانونیش چی شد؟ ما مسئله‌مون سر اینه توسعه زندگی مبتنی بر سایبر، اولا تبعات فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی که داره، یعنی بودنش برای کمک به زندگی نه که خوبه، اصلا لازمه. چون اگه نمیخواد برگردی با سبک 100 سال پیش زندگی بکنی، ولی از یک جایی به بعد انسان بودن رو هم حتی میزنه، یعنی قرار نیست که ما برای این زندگی کنیم، قرار این در خدمت زندگی ما باشه. این نکته اولا باید رعایت بشه، دوم در همین هم که میخواد رعایت بشه متولی قانونی باید معلوم بشه کیه. یعنی شما بدونی فردا کوچکترین اتفاقی افتاد یقه کی رو من تو کشور بگیرم، کی پاسخگوئه. این تعیین نشده، خیلی از جاها تعیین نشده از جمله اینجا. چند تا از معروف ترین تکنولوژی ها، بعضی از اینا در گذشته شروع شده ولی تکاملش در سالهای آینده است و شما با یک سری از اینها قطعا آشنایید، سریش هم شاید در حد اس شنیده باشید. یکی از مهمترین تکنولوژی ها تکنولوژی هالو، هالو تکنولوژی. کی میدونه این چیه؟ عکس از کجا انتخاب شده؟
آواتار.
ببینید معمولا در فیلم ها غایت تکنولوژی رو خوب نشون میدن، چون فیلم یه مقدار رفته جلوتر، از جلوه‌های گرافیکی هم استفاده کرده، یعنی سیستمی ساخته شده، یعنی این نیست که بگیم واقعا الان این جلوش هست، مسیری که واقعیت داره طی میکنه میخواد بره به این نقطه برسه. برای همین من عموما کلیپ ها رو از فیلم ها گرفتم، اما اینا کاملا واقعیه، یعنی میرن که به این سمت برسن. حالا تکنولوژی دقیقاً همین فیلم آواتار رو اگر برگردید دوباره این سکانس رو نگاه بکنید، حالا یه بار با این دیدگاه در حالت کاربری معمولیش میگه که چه امکاناتی به من میده. در واقعیت اینه که تو چه فکر خوبی داری که من میتونم مدل سازیش کنم. یعنی من دارم الگوی ذهنی تو رو شروع میکنم به بررسی. تو شاید ایده پرداز خوبی هستی ولی توانمندی ارائه ایدت رو به خوبی نداری. مثل کی؟ کسی که خیلی باسواده ولی بلد نیست سوادش به یکی دیگه یاد بده، فقط خودش بلد ازش استفاده کنه. حالا تکنولوژی دقیقاً میاد قوای فکری و بعضاً هم جسمی شما اگر با ابزارهای مختلفی به بدنتون وصل بشه، سنسورهاش، ولی اصلش اینه، قوای فکری. اینها رو از شما میگیره، شروع میکنه به تحلیل کردن. جنبه‌های مثبت خیلی داره، مخصوصاً تو فضای آموزشی. جنبه‌های منفی، کی داره فکر منو تحلیل میکنه که همه چیز منو داره متوجه میشه؟ باز یعنی فیزات ابزار فوق‌العاده‌ایه. کنترل کنندش کیه وقتی من میشم کاربرش؟ بس بر سر اینه. و این به شدت در حال پیشرفت. زندگیش ارتباطش با بقیه تنها لباسه. این با حال تکنولوژی چقدر فرق میکنه؟
While substituting for familiar functions and emotions, we are continuing to imagine through infinity. A window of communication which allows mutual understanding beyond the visible world. It always leads us to selecting the best by swiftly reacting, even at unexpected moments. The unlimited evolution of technology turns all imagination to a display into reality. Our old dreams of getting desired information have just all been realized by wearable devices. More satisfactory routines are made to be enjoyed by always providing optimum conditions. Furthermore, our desired values are provided anywhere and anytime through thinner and lighter forms. Interface without gap between humans and technology. our environment and forms, our work and life will be made anew even further. And at the end of all the changes, our dreams will be realized.
شد بیمارستان کودکان. این حوالی اتفاقات رو هم دیگه چجوریه؟ اثرگذاری ها؟
Although the display is evolving ceaselessly, our never-changing values will continue to be projected toward human beings. A sheet of display will wrap around even our hearts and contain values of communication and healing to get us closer to fulfilling our dreams. An amazing and precious experience where desires are unfolded and all emotions in that space are conveyed through the five senses.
خب این یه نمونه توسعه یافته و فراگیر از تکنولوژی حاله. سوال، چه نکات مثبتی داره؟ سهولت،
زمان،
ایده. دیگه کار شماست. ببین یادتون باشه هوش مصنوعی ایده نمیده، ایده مال انسانه. هوش مصنوعی نهایتاً کمک میکنه در بهینه سازی، ایده نمیده. این نقطه که بایدش واقعا علامت سوال گذاشت، چون کسانی که منتقد این قضیه هستن در دنیا بسیار زیادن و حرفاشون جدیتر از اون گروهی که میگن نه. مثلا کسی میتونه بگه 5G اگر ایجاد بشه به ما تو بحث مثلا حوزه فنی کمک ویژن نمی کنه، یعنی یه چیزی در 5G میتونی داشته باشی که 4G به عقب نداری. آیا درسته یا غلطه؟ یه گزاره کاملا درست شکلی توش وجود داره، ولی آیا کامل بررسی شده اصطلاح که اول جلسه گفتن هزینه فایده شده؟ بلکه مانع شدن هزینه فایده بشه. تو حوزه سلامتی خیلی تحت تاثیره، مخصوصا سلامتی روحی. این ارتباط دائم با این سیستم و اینکه دائم انسان بخواد همه کاراشو دایورت کنه به بیرون از خودش، این آروم آروم ابعاد فکری واکنشگرایی شما در موقعیت‌های مختلف آستانه تحملتون توی سختی اینا رو میاره پایین. اتفاقی نیست که نسل به نسلی که داره میاد از نسل قبل از خودش از وقتی فرمیستایی رو توسعه پیدا کرده کم حوصله‌تر شده. این اتفاق داره میفته، فقط هم اینجا نیست، همه جده. هر کشوری که تکنولوژیک تره به روز سایبری این توش بیشتر. یه سوال خیلی ساده هم اینجا، چند نفر خطتون خوبه؟ چند نفر خوش خطی؟ این سوال اگه 10 سال پیش پرسیدیم عموما دستشون میرفت بالا. علت کلن دارید تایپ میکنید، یه مهارتتون کم شد. شما الان اگر برید یه جایی دوتا جمع و تفریق بهتون بدن چند نفرتون ذهنی حساب میکنید؟ سوال خوبی. حالا غیر از شماره پدر مادر چند تا شماره تو گوشیتون حفظید اگه گوشیتون خاموش بشه؟ آیا توانمندی هاتون کاهش پیدا نکرد؟ حالا فکر کنید این ادامه پیدا میکنه، پس اینا هم هست. یعنی بیشتر اتفاقا سلامت تفکر، ایده پردازی، اینجور موارد و هر چقدر گستره تر باش درگیر بشید اینا محدودتر بشه. اینکه ما میگیم باید از این ابزار استفاده کرد نه اینکه این ابزار جایگزین بشن، یکی از نکاتش همینه.
نیازی نیست مثلا ما حتما خطمون خوب باشه.
اون یه مهارتی که شما همیشه نیازش دارید. میگی تایپ اشکال نداره. آخه همه مشکل چیه؟ فکر میکنید همیشه هست. چیزی که درون شماست، با شماست تا وقتی شما زنده اید. ان شاءالله که عمرتونم طولانی و خیلی مفید و موثر. و ولی چیزی که خارج از شما تعریف میشه هر لحظه امکان اینکه دیگه نباشه وجود داره. انقدر ما در طول سالیان سال عادت کردیم که همه اینها دورمون بوده که فکر میکنیم این جزی از ماست و در اختیار ماست. نه نیست. حتی تکنولوژی خیلی ساده‌تر در اختیار ما نیستن. شما عادت، من اون جلسه مثال دارم، عادت کردید شیر آبو باز میکنید و آب میاد. کیش بهش فکر کردید که اگر یک هفته طول بکشه من این شیر رو باز کنم آب نیاد. من میخوام چجوری آب تعمیر کنم؟ هیچ کدومون بلد نیستیم. جایی که سیستم شما رو به خارج از خودتون وابسته میکنه، اونم نه تو چیزای فانتزی، تو چیزای ضروری. زمانی که سیستم نباشه شما از همون ناحیه دچار آسیب جدی میشید. حالا خوشخطی داره، خطش خطش خوب بد داره، خطش منظورش رو میرسونه. ولی مسائل اساسی، از همه چیز مهمتر، انسان به موجود هوشمند مهمترین بخشش محاسبه گریشه. شما کل محاسبه گریتون رو برون سپاری کردید به فضای سایبر در حد یه جمع و تفریق ساده و این یک فاجعه است. این یعنی نسل به نسل داره توان فکر کردن و استدلال کردنش میاد پایین. پس چی؟ اطلاعات گراتر میشه، یعنی اطلاعات خام رو زودتر میپذیرید. یه سری از مسائلی که امروز مطرح میشه و جوانای امروز باورش میکنن، 10 سال پیش وقتی مطرح میشه جوانا بهش میخندیدن، چون یک قدرت تحلیلی داشتن بابت اینکه تو این فضا خیلی غرق نبودن. 10 سال بعد شما رو نسبت به نسل بعدیتون خواهید دید. یعنی چیزایی که برای شما خیلی بچگانه است، اون شده دغدغه نسل بعدی شما. اصلا حالا در مدیریت این ردش کنیم. پروژه تانگو یه مشکلی برای گوگل پیش اومده، یعنی مشکلی کلا پیش اومده بود که جای مسقف توش چجوریه، نقشه برداری بخوان انجام بدم. با ماهواره میشد ولی بسیار هزینه بر بود. پروژه تانگو البته شکست خورد، از پروژه های معروفه شکست خورده یه گوگله. روندش این بود که به اسم یه بازی که شما توی محیط انجام میدید و اومده ویرچوال کرده محیط رو، فقط محیط پست بلندی داره، داره این بازی رو انجام میده ولی همزمان داره از داخل یه عکس برداری سبودی کامل صورت میگیره. این پروژه به دلایل مختلفی شکست خورد، نگرفت. ولی مثلا این یکی از کاربرد هاست. اشراف مکانی رو میاد، گفتیم که موقعیت ها تا به فیلد تبدیل نشن خیلی از اقدامات انجام نمیشه. مهمترین کار پروژه تانگوی گوگل این بود که محیط ها رو به فیلد تبدیل بکنه از نظر اشراف اطلاعاتی. خب این رو که احتمالاً همه تون فکر کنم میشنست، بازی های چند نفره آنلاین. حالا یکی که اسمیارم کلش کلش رو موشی یه چیز اساساً بازی های چند نفره آنلاین، حتی اونایی که خیلی ساده حسابش بکنه تو این سن بالاخره داره چیزی از شما میگیره، حداقلش اینه. یعنی کف، یعنی اصلا محتوا شاید این محتوای بی خودی باشه، خود محتوا، ولی توی دنیا وقتی که منتشر میشه بر اساس اینکه کدوم کشورها کدوم مناطق بیشتر استفاده میکنن زاده سنجی های بین المللی صورت میگیره. این دیگه حداقلشه که به چه صورتیه. ولی خب مثلا پیچیده تر وقتی که تو سطوح بالاتر میاد قرار میگیره، مثلا بازیایی که یه مقدار جنبه فکری حلی معمایی مواردی از این دست پیدا میکنن، مراحل طولانی پشت سر هم پیدا میکنن، اینجا آروم آروم مشخص میشه توانای فکری، نحوه استدلال، سرعت استدلال و حل مسئله، یه همچین چیزایی در میاد. و مم آر پی جی ها در واقع یک فضاهای بسیار خوبی هستن برای شبیه سازی های آنلاین که توی آموزش های گروهی استفاده میشه. یعنی اصلش فوق العاده است. همون نکته که توی حالا تکنولوژی گفتیم اینجا همون نکته برقراره، که روی سرور کی بازی میکنی، یعنی در واقع کی داره این توانایی ها رو رصد میکنه. طولانیه، وقت نداریم. برید فیلم اندرز گیم رو چند نفر دیدیم؟ فیلم های اساسی این شکلی رو بیشتر وقت بذاریم. پس میاد اندرز گیم، بازی اندرز، اسم اندر اسم پسر است. یه نمونه از نمو آر پی جی که اتفاقا نسبت به ایران بود. این کتاب ترجمه فارسی داره به اسم جنگ های ارضی، اصلا طرح جلدش هم همینه، جنگ های ارضی. کی کار کرده؟ جیمز ریکارد. جیمز ریکارد کیه؟ فرمانده جنگ های اقتصادی در پنتاگون. یه آدم دانشگاهی کتشلواری ها، یعنی فکر نکنم یه آدم با لباس نظامیه. این کتاب خروجی یه ممو آر پی جی طولانی چندین جلسه ای توی پنتاگونه. هدف اقتصاد ایران چجوری میشه زد که سال 91 اینو پیاده کردن، توی کمتر از یک ماه اون موقع دلار از 1.200 شد 3 تومن، توی کمتر از یک ماه. جهشی زد، سکه از 300 تومن شد 1 میلیون. بعدن که این اتفاقات افتاد، سال بعدش اومدن گفتن این کتاب بعدن منتشر شد. نه همون موقع. بعدن منتشر شد، اون فضا بود، خود جیمز ریکارد مصاحبه داره که ما چجوری اینو پیاده کردیم. نمو آر پی جی تا اینجاها میره بالا. و این سطوح. اطلاعات از کجا آورده بودن که اونجا بردن توی این کار و بر اساسش جوری کار رو جوری فضا سازی کردن که منطبق با واقعیت بود. رفتار مردم سکه داره میره بالا. بریم بخریم. خب از درگرونی ولع در جامعه ایران بیشتر میشه. یکی از راه‌های تحریک تمام. این مؤلفه ها رو اینجوری درآوردن، رو همین مؤلفه ها کار کردن، پروژه گرفتن. این کتابو اگه حالا مثلا نمیدونم، من دارم منابع مختلف معرفی میکنم، هر کسی ممکنه به یه تیکش علاقه داشته باشه. خب واقعیت افزوده یا augmented reality، بحث اینه که شما اول به صورت اکسسوری، یعنی اول روی بدن شماست، بعدن به صورت ایمپلنت چیپ ها که دیگه میاد توی بدن و شروع میکنه به بخش های مختلف بحث کاربردش، اتصال عصبی میگیره، شما کانکشنتون از این طریق باشه. این سه گام بهتون باشه. گام اول دیوایس، دستت میذاری کنار. گام دوم ابزارهای پوشیدنی، بیشتر نزدیکته، بیشتر همراهته، مثل این گوگل گلس یه مرحله به شما نزدیکتره. گام سوم سیستم ایمپلنت. این مال دانشگاه فکر کنم پنسیلوانیا بود. ایمپلنتینگی که باعث افزایش قدرت یادگیری میشه. برعکسش همین خودشه. دو طرف هست این چاپ دو این پروفسور یکی این کار رو انجام داده و در واقع مدیر علمی پروژه است. دقیقا ساقه مغز. چرا ساقه مغز؟ چرا خود مغز نیست؟ خود مغز رو ساقه مغز کنترل میکنه و ساقه مغز سیستم عصبی بدن رو به مغز وصل میکنه. یعنی نقطه اصلی کنترل بدن رو تو کنترل میکنه. اثری که میذاره روی ساقه مغز باعث میشه که قسمت کورتکسی که اسم میاره، که همون قسمت سرعت یادگیری و قدرت یادگیریه، این رو تحت تاثیر سیگنالی قرار میده و ارتقا میده. فیلمشه الان میره جلوتر، مال الان هم نیست تو، مال 5-6 سال پیش فیلمش اومده. کامل داره توضیح میده که اصلا چجوری این کار میکنه. حالا من یه توضیح مختصر میدم، خودشو ببینید. The electrical signals coursing through the hippocampus and record them. And then when they shot the message back into the hippocampus, the mouse remembered it. We found that we can not only restore long-term memories, we can enhance the animal's ability to remember. You can think about using devices like this to greatly enhance human memory. کانکشنش با یونسه. من خواهد این سرمه این بلندش رو ببینید که چجوری، فکر نکنید یه عمل جراحی پیچیده است. حالا توضیح این چجوری کار میکنه، خیلی خلاصه و کلی بهتون بگم. سیستم کدوماتون تجربه بودید؟ باشه، از تجربه میان مهندسی کامپیوتر هر حال دو نفر. خب حالا بچه های تجربیتون بهتر میتونن براتون توضیح بدن. سیستم عصبی بدن کارش چیه؟ کنترل همه چیز، یعنی کل بدن شما تحت تأثیر سیستم عصبیه. حالا سیستم عصبی با چی کار میکنه؟ یک مرکز فرماندهی کنترل داره که چیه؟ مغزه. و سنسورها چی هم؟ نورون ها دیگه، نورون های عصبی. خب این در کل تو بدن ما با چی کار میکنه؟ حالا من با جزئیات کار میکنم، اینجاش برای ما مهمه، برای سایبرنتیک. با نفت کار میکنه، با الکترون. امواج الکترو شیمیایی. اینو تا اینجا داشته باشید. اما دو تا عضو در بدن هستن که مستقیم با امواج الکترومغناطیسی کار می‌کنن، یعنی همین امواجی که بیرون می‌بینید. یک مغز، دو قلب. دو تا عضو حیاتی بدن با مستقیم با این لذا قلب رو که می‌خوان احیا کنن یه ولتاژ بالا بشه که دوباره اینو مثلا یه کارخونه‌ای که داره ریستش می‌کنه، مغز تحت تاثیر امواج عملکردش عوض میشه. خب مثلا حالا امواج مختلفی که توی مغزه، هر طول موجی یه فرمان به مغز میده و یک اتفاقی مثلا توی بدن، مثلا امواج، حالا اینا اسامی معروفاشن، امواج تتا، دلتا، بتا، آلفا، اینا امواج مغزی معروفه. اینا با هم دیگه ترکیب میدن، یعنی فکر نکنید تک تک. مثلا فرض میگم مثال مثلا 20 30 0 50 اگر با هم کار بکنن یه حالته، یه چیز شبیه پالت رنگه. شما با CMYK که 4 تا رنگه توی نرم افزارها 16 میلیون رنگ تولید میکنید توی فضای گرافیک دیجیتال، یه همچین چیزی تو مغزه. برای کنترل حالت‌های مختلف مغز اول خوب شناسایی شده در طول دهه‌های گذشته که تلفیق چگونه، یعنی در واقع پالت امواج مغز هر استانداردی و هر عددیش چه خروجی میده و اینها تست گرفته شده. حالا یک دوره با داروهای شیمیایی بود، مثلا داروی شیمیایی چی رو خیلی یه دفعه بالا پایین میکنه؟ دوپامین، روانگردان ها، قرص ایکس، اینو میبره بالا دیگه. دقیقا اینو به هم میزنه، یه چیز جدید در میاره. مثلا بعضی داروهای شیمیایی خلسه آوره، بعضی تهوع آوره، بعضی به شدت هیجان میبره بالا، فرد دائم توی جنب و جوش تا بالاخره این دوپامین رو افت بکنه. اینو دقیقا مطالعات سالهای گذشته این قضیه است. اما امروز با امواج کار میکنه و این جزء حوزه‌ای که ما تو بایوسایبرنتیک مطالعه میکنیم. این چیپ دقیقاً میاد اینو دست میگیره، یعنی پالت امواج رو دست میگیره، شروع میکنه به تولید. حالا کاری که اینجا داره نشون میده توی این کلیپ، میگه ما طول موج‌هایی رو توی مغز تقویت میکنیم که در قسمت کورتکس، کورتکسیفان بالاتری رو ایجاد میکنه، پس ذریب یادگیری میره بالاتر، پس یه همچین جنبه های مثبتی. اما یک، وقتی شما میتونید چیزی رو زیاد بکنید، میتونید کمش هم بکنید. این یکی اول. دو، وقتی میتونید در کل مغز، چون از طرف ساقه مغز دیگه، ساقه مغز هم به کل مغز هست، وقتی میتونید به فلان قسمت دسترسی پیدا بکنی، اینو تغییر بدی، پس هر جای دیگه رو میتونید تغییر بدی. از جمله مثلا میتونید سلول خاکستری رو بهتر کنی یا حتی ضعیفش بکنی. پس این موضوع هم به لحاظ علمی، حالا این هم صرفا بدونید این توی چه مبحثی بررسی میشه، بایورزونانس در حوزه فیزیک امواج. اینا تکنولوژی های دیگه هستن که همین الان به صورت جدی شما دارید میبینید، علائم و سیگنال فرامحل. یعنی اصلا دیگه بحث این که شما در یک موقعیتی قرار بگیرید که توی اون موقعیت صرفا به وب و کلیت فضای سایبر دسترسی داشته باشید وجود نداره، یه محل محوری مسئله نیست. کجا این اتفاق میفته؟ نه اینه که بحث زیر ساخته نسل پنج وبی که گفتیم مثل متاورس کارش همینه. اصلا تو دیگه با محل کار نداری، من برات یه دنیای موازی ایجاد میکنم، تو در حالت عادی بابت اینکه محلگرا زندگی میکنی در بعد مکان محصوری، مثلا نمیتونی فلان آدم رو توی این کشور دیگه ببینی، اما میارن تو متاورس، شما با همدیگه توی متاورس میتونید ارتباط بگیرید، اونجا حتی با همدیگه تعامل دائم داشته باشید و خیلی از موارد دیگه. یعنی این مثلا اون چیزی که فرض تو فضای فیزیکی به خاطر بحث محل نمیشه، من باید فرامحل ایجاد میکنم. مثلا متاورس فرا دنیا، یه نگاه فلسفیش اینه، دنیا محله، پس متاورس از این جنبه محلیت جهان، اون بعد فیزیکیش یه فرامحل هم هست. عامل‌های هوشمند، خب شما حالا AI ها رو که می‌شناسید، یه پله بالاترش عامل‌های خودمختار، اتونوموس ایجنتس، عوامل خودمختار. یه نمونه شما کلیپ پخش کردیم از اتونوموس ایجنت ها، تصفیحات خودمختار، یه نمونه عامل خودمختار هم دیگه، یعنی خروجی رو تو حوزه نظامی گرفتن. خروجی رو میتونید شما مثلا ببرید به عنوان یک عامل خودمختار هوشمند توی بورس تعریف کنید، یه هفته آمار رو طراحی کردی، میذاری فارکس رو برات میخونه، از هفته دوم خودش شروع میکنه واسه معامله زدن. این مثلا خروجیه، یه چیزی که خروجیش دو تا نظام میشه، مثل اون درانی که دیدید، اون پهباد کوچیک انتحاری، با تغییر کاربری از جنبه خودمختار یا همون اتونوموس بودن، مثلا خروجیش تو اقتصاد میشه اینکه براتون کار بورس انجام بده، براتون درآمدزایی کنه. اما مهمتر از همه عوامل خود تکامل هست، سلف ریولوشن ایجنتس، عواملی که خود تکامل هست. یعنی شما عامل رو ایجاد میکنید، حالا چه سخت افزاری فیزیکی چه نرم افزاری توی یه محیط مشخص سایبری، یه لرنینگ اولیه روش انجام بدید. نه حالا تو دیپ لرنینگ هم سه و چهار، یعنی خارج از دیپ لرنینگ امکان پیاده سازی ندارن. هوش مصنوعی حتما دیپ لرنینگ. یه لرن اولیه روش انجام میدید، یه سری آزمون خطا تو محیط آزمایشی روش صورت میدید، وقتی به یک حدی رسید که میتونست کار انجام بده تو محیط مفروض رهاش میکنید. بعد از یه مدت دامنه کدهای لرن شده که جدید یاد گرفته رو نگاه میکنید، قسمت های خوبش رو تعریف میکنید، یعنی تو نقشه اولیه یادگیریش قسمت های منفیش رو برایش پروتکل میذاری که سراغ این شکلی نرد، یا مثلا اگر میری با این قواعد برو. آروم آروم این یاد میگیره. اونی که میگن میخوایم یه هوش مصنوعی بسازیم که مثل انسان باشه که هیچ وقت نمیتونن بهش برسن، اینو مطمئن باشید توی این حوزه است، تو سلف ریولوشن ها، خود انقلاب و سلف ایولوشن، خود تکامل، توی این زمینه داره میره جلو. قطعا به این نقطه نمیرسه ولی اینها. حالا دیگه این حوزه، حوزه‌ای که مثلا چهار، که این چهار در واقع سه رو هم داره پشتیبانی می‌کنه. وقتی خود یادگیرنده است و خود تکامله، خود مختار هم هست دیگه، چون یکی از ابعاد تکاملش اختیارش. این کلیت تکنولوژی‌هایی که توی مدیریت سایبرنتیک به صورت جهانی، به صورت ملی، به صورت منطقه‌ای، حتی در حد یک سازمان، از انواع اینها داره استفاده میشه. نکته‌ای که گفتم به عنوان جمله آخر مجدد تکرار می‌کنم، ما موضعمون مخالفت با تکنولوژی ها نیست، مسئله اینجاست که بشناسیم چی رو استفاده می‌کنیم و اگر کاربریم کاربر کی داریم میشیم. الان چند نفرتون حداقل یه محکی تو اوپن ای آی به این چت جی پی تی زدید؟ چه تحلیلی ازش دارید؟ اونایی که کار کردن بذار اینجوری بپرسم، چند نفر حس کردید انسان مقابلتونه؟ از شما که کار کردید سوالای سخت ازش بپرسید، سوالای پیچیده‌ای، حتی اصلا سوالای اعتقادی ازش بپرسید و پاسخ‌ها رو ببینید. ببینید شما میگید که چه جواب‌هایی میده، شروع می‌کنید به سوالات بعدی، اون از سوالات شما داره یاد می‌گیره. بعد ریاکشن‌های شما متوجه میشه دیتابیسش رو، متادیتابیسش رو چجوری باید فرم بکنه. به این دقت کنید، شما اونو هدایت میکنید یا اون با پاسخ‌ها داره شما رو هدایت میکنه. از یه جایی بعد می‌بینید داره کنترلتون میکنه. مسئله سوم این که به لحاظ قدرت تحلیلی، سوالای معمولی الان ساعت چند و فلان رو بذید دور، سوالایی که میگم سوالایی دانش‌ها توش قفله، میپرسید بهتون پاسخ‌هایی میده، نمیگم الزام پاسخ درسته، یعنی حتی سعی میکنه مرز دانش رو عبور کنه. و بعد از اینکه یه ذره از این جنس باش ارتباط گرفتید، به قولی مکالمه شکل گرفت، بعد از این مدت آروم آروم ببینید تو ذهنتون جایگاه چت جی پی تی کجاست، از این نظر که روش حساب میکنید کم کم به چه لولی میرسه. بعد اونجا میبینید که تکینگی تکنولوژی، یعنی انسان توسط هوش مصنوعی کنترل بشه، یعنی چی؟ کم کم حسش میاد دستتون. حتی اینو من چون اینجا گفتم یه خورده براتون بازدارندگی ذهنی شاید ایجاد کنه. بعد اگه دوستانتون دارن کار میکنن بدونی که این حرفا رو بدونن، ببینید چه جوری براتون شروع میکنه این موجودیت رو به تعریف، انگار در مورد یک نخبه بی‌نظیره. چند تا سوال فکر کنم موند، من گفتم آخر سر جواب میدم. خب ان شاءالله موفق باشید.